استراحت تیم ظرف دو ماه عملا فیلمی به نتیجه نمیرسه و اون سوددهی لازم نمیرسه. فیلم های مختلف و فیلم های خوبی هم اتفاقا در بینشون هست. فیلم تومان ساخته مرتضی فرشباف قرار هست اکران بشه از 12 آبان ماه. فیلم بی همه چیز ساخته محسن قرایی قرار هست اکران بشه، همچنین آتابا ساخته نیکی کریمی و مجموعه از فیلم های دیگه که خب در این فرصت حدوداً دو ماهه ممکنه خیلی از فیلم ها به اون سوددهی لازم نرسه. در مقابل فیلم هایی هم داریم مثل فیلم قهرمان آقای اصغر فرهادی که اکران خودش رو شروع کرده و احتمال خیلی زیاد تا دم جشنواره هم قرار هست ادامه پیدا بکنه. قاعدتا این فیلم رو خیلی از سینمادارا از دست نخواهند داد. اما در حوزه تئاتر هم اگر یک سری بزنیم، بعضی از نمایش‌ها در هفته پایانی خودشون به سر میبرن. نمایش این قصه را آهسته بخوان نوشته مهدی نصیری و به تهیه کنندگی و کارگردانی ظفر سهرابی نیا در تماشاخانه مهرگان ساعت 19 روی صحنه هست تا 9 آبان ماه که پیشنهاد میکنم اگر فرصت دارید این نمایش رو ببینید. همچنین نمایش غلامرضا لبخندی ساخته کهبد تاراج که تا 2 دیگه روی صحنه هست به نویسندگی خود کهبد تاراج و بازیگرانی مثل تینو صالحی، لبخند بدیعی، نجلا نظریان درش ایفای نقش میکنن، در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه میره که پیشنهاد میکنم این نمایش را هم اگر فرصت میکنید ببینید. یه کتاب هم میخوام بهتون معرفی کنم. اونهایی که عاشق بازیگری و سینما و سینمای جهان هستن قطعا اسم آلپاچینو رو خیلی شنیدن، یکی از بطوله‌های بازیگری سینمای جهان که به تازگی هم 78 ساله شد و فیلم‌های ماندگاری بازی کرده مثل پدرخوانده. یک کتابی منتشر شده مجموعه گفتگوها و زندگی نامه و فیلم شناسی آلپاچینو که این کتاب مجموعه 30 مصاحبه مختلف رو در طول 20 سال اخیر بوده که این بازیگر سرشناس با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف داشته که از دوران کودکی خودش شرح ماوقع داده که چگونه اصلا وارد عرصه سینما شده و چه کارهایی انجام داده. نکته جالب اینه که جناب راسخ وقتی ما میگیم راجع به سلبریتی ها صحبت میکنیم دقیقا یه نمونه شو میتونیم مثال بزنیم که آلپاچینو اعلام میکنه که من سالها کارهای مختلفی انجام میدم، از جمله دربان سینما بودم، از جمله مسئول آپارات سینما بودم، در حمل و نقل و جابجا کردن وسایل خانه و اسباب کشی ها کارگری کردم و تا حالا به اینجا رسیدم که بابت هر فیلمش چیزی در حدود 20 میلیون دلار دستمزد دریافت
و اینها چقدر اثرگذارن آقای ایمانیان. ببخشید آقای صدای من ورود کردم،
خواهش میکنم بزرگوار.
چقدر اثرگذارن در فرهنگ و ما نظایر این رو بین بازیگران خودمون داریم، بزرگانی که متاسفانه تو ایام کرونا ما از دستشون دادیم، مثل آقای پرویز پورحسینی، مثل عزیزانی که واقعا سوختیم از رفتنشون که یه دنیا فرهنگ رو به خودشون بردن متاسفانه.
دقیقا همین چند وقت اخیر هم خب ما استاد عزت‌الله مهرآوران رو از دست دادیم، هنرمندان برجستن. ایشون سالهای سال در خارج از حوزه بازیگری فعالیت میکردن، یا مثلا آقای پرویز پرستویی سالها کارمند دادگستری بودن. بله. و از مشاغلی شروع کردن که هیچ ربطی شاید به حوزه هنر نداشت ولی این عشق و علاقه شون باعث شد که به سمت این هنر بدن. این کتاب رو به هر حال پیشنهاد میکنم که مطالعه بفرمایید. نشر چکاوک منتشر کرده، فکر میکنم برای علاقمندان به حوزه بازیگری بسیار خوب باشه.
بسیار عالی.
ممنونیم آقای مهدی.
ممنونم، متشکرم از شما. امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشید. فرهنگ و هنر رو فراموش نکنید.
زنده باشید آقای مهدی. دلمون تنگ میشه براتون تا دو هفته دیگه.
شما محبت دارین، امیدوارم که هر جای هستی سالم و سلامت باشید. فراموش نکنید تئاتر دیدن، فیلم دیدن یک ضرورت است، مثل نفس کشیدن، مثل ناش.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
روزتون خوش.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو. خب من یه پیامک فقط بخونم، چند تا پیامک راجع به همین سوالی که پرسیدیم درباره بی آبی راهکارتون چیه به سامانه 30,035 ارسال کنن. نوشتن که سلام، وقتتون بخیر، لطفاً راجع به شیرهای خرابی که در خیابان‌ها وجود دارد اطلاع رسانی کنید، که خب ما هم می‌بینیم بعضی‌ها خیلی کمتر شده نسبت به سال‌های پیش، حواس مردم بیشتره. آره نوشتن پیرامون کاهش مصرف آب، ما هنوز در فرهنگمون جا نیافتاده چنین چیزی، برای مسواک زدن ساده داریم چند ده لیتر آب هدر میدیم که متاسفانه این حقیقتیه که وجود داره. اما با اجازه شما سری بزنیم به بخش خانه یخ.
زنده باشی شلو.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سایی، ای خدا هستی نیسند میسند باور کن به خاک آقا، بند کفش رو یادمه، بند کفش زیر پا نمونه.
خانه ام خب در بخش خانه ام گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر.
بندم سلام.
سلام. سلام، صبح شما بخیر جناب آقای دکتر. شما آقای سید آقایی ممنون که باز این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
ارادتمندم، بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بحثی رو که یکی از مهمانای محترمتون شروع کردن در اون ابتدای برنامه‌تون، حالا اسمشون رو خانم دکتر رو یادم نیست، خانم دکتر
روح‌افزا مهمان برنامه،
بله، در خصوص فضای مجازی بود. من مطلب دیگه رو میخواستم عنوان بکنم، اما خیلی جالب هست که من این مطلب فضای مجازی و چیزی که گریبانگیر خانواده های ماست، من اجازه میخوام که امروز و انشالله دو هفته آینده در مورد فضای مجازی در خانواده صحبت بکنم.
بسیار عالی، بسیار متشکرم که برنامه رو میشنوید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، چیزی که از دستاوردهای مهم فضای مجازی امروز هست توی خانواده های ما، چون ببینید هم آسیب هست و هم فرصت، یعنی ما باید هم از فرصتش صحبت بکنیم هم از آسیب ها و تهدیداتش، اما میچربه اون بحث تهدیدات و آسیب ها. متاسفانه ما یکی از دستاوردهای فضای مجازی متاسفانه بحران هویت است. در اپلیکیشن ها و برنامه های مختلف و حالا در خبررسانی های مختلف، ما تو چند سال پیش مثلا من مثال بزنم، چون این مورد هفته آینده است، دوست داشتم صحبت کنم و این برنامه رو نداریم، یعنی من در خدمتون نیستم. هفته آینده 31 اکتبر اول نوامبر میشه که جشن هالووین رو داریم دیگه، و چقدر میبینید که الان دو سالی هست به کوشش فضای مجازی، چقدر این جشن داره تو حتی مدارس ما تا سالهای گذشته این جشن رو برگزار می‌کردن.
بله.
خبر دارم که میگم متاسفانه.
بله، عکسش هم در فضای مجازی پخش میشه.
بله، و خیلی از خانواده ها که تا دیروز پیاده روی 40 میرفتن و شوره زرد نزدیک دادن، الان اومدن گفتن جشن هالووین و فلان. این بحران هویتی است که دامنگیر خانواده های ما شده، و جالب اینجاست وقتی باشون صحبت میکنیم، آقا یه جشن دیگه، جشن که اشکالی نداره، آخه فلسفه این جشن چه ربطی به تاریخ کشور ما داره؟ از اون ابزارهایی که استفاده میکنید اصلا نه فلسفه این رو میدونن. خب چقدر خوبی که خانواده ها این رو بدونه، و اصلا جایگاهی در تاریخ ما، حالا مذهب ما جای خودش، اما در تاریخ باستانی ما اصلا این جایگاهی داره نداره، اینها رو چقدر خوبه که با خانواده ها صحبت بکنیم، دستاوردش رو صحبت بکنیم. ما تو فضای مجازی میگم تو بحث تهدیدات، الان امروزی یکی از اپلیکیشن ها که خیلی داریم ازش استفاده میکنیم اینستاگرام هست. گوشی رو وقتی دست میگیریم، تو دستمون میگیریم، وارد اینستاگرام میشیم، احساس میکنیم که همه خوشحالن، یعنی حداقل از ما خوشحالترن، از ما شادترن. ما وقتی یک افسردگی گوشه نشستیم، بقیه همه کنار عزیزانشون هستن. یکی عزیزی به شوخی میگه من وقتی مثلا روز جمعه است با خانمم نشستم یه جایی، من میخوام فوتبال شبکه 3 رو ببینم، خانمم میخواد سریال ببینه، ما نشستیم مثلا سر کنترل تو سر کله هم میزنیم، یا مثلا دعوا داریم سر گرفتن کنترل، اونا دارن تو فضای مجازی قربون صدقه هم میدن و توی بهترین رستوران و بهترین هم کشتی تفریحی تو فلان جزیره هستن، و من کنار خوشبخت‌ترین آدم دنیا، من کنار من خوشبخت‌ترین همسر دنیا. خب آجا اینا واقعیت داره؟ چقدر اینها با زندگی ما نزدیکی داره؟ خب یه مقایسه های ناعادلانه هست که تو فضای مجازی، و یه اون من حس میکنم بر اساس خلاهای موجود هست که تو زندگی های ما وجود داره، اینها رو دارن دوستان متاسفانه بیان میکنن. این راهی شده برای بیان خواستایی که خیلی از افراد دارن، اینو نمیتونن حتی بیان بکنن تو جامعه چون متعاقبش سری مشکلات شاید براشون به وجود بیاد. اینها میان یه سکانس و تصویر از زندگیشون رو که شاید که من معتقدم فتوشاپی از زندگی رو میان تو صفحات اجتماعیشون میذارن، شاید فکر میکنن که اینو میتونن تعمیم بدن به زندگی اصلیشون، به زندگی واقعیشون، یک خود برتر از خودشون، یعنی اون چیزی که الان هستن نه، یه خود برتر از خودشون رو میخوان نشون بدن. چون تو فضای مجازی که نیاز به توضیح نیست، ماشاءالله قدرت لایک گرفتن و تایید گرفتن، چون همه ما انسان به تایید و لایک نیاز داریم دیگه، همه ما، چون قدرت و سرعت لایک گرفتن و تایید گرفتن ماشاءالله تو این فضای مجازی خیلی زیاده، نیازی هم نیست توضیح بدن، نیازی هم از خودشون دفاع کنن. یه ابزاری میشه، یه زبانی میشه برای اینکه خود برترشون رو نشون بدن. اما وقتی این رو میاد تو واقعیت جامعه قرار میگیرن، تو یه مهمونی قرار میگیرن، این حباب تو خالی که درست کردن میبینن نه، این حبابه میترکه، اصلا یه جایی نیست که بتونن پشتش قایم بشن. فضای مجازی متاسفانه و خصوصا اینستاگرام یک خوشبختی های فتوشاپی رو داره برای خانواده های ما نشون میده که بعضی از بچه های ما، دختران و پسران ما رو به بیراهه میکشه. من سید آقایی هنری دارم، در فضای مجازی از هنر خودم میگذارم، در موردش صحبت میکنم، سخنوری هستم، چیزی کاری رو دادم، صنعتگری هستم، آشپزی هستم، همه رو نشون میدم. اما یه بچه دختر خصوصا 14 ساله 13 ساله الان میگه همه شما تو فضای مجازی هستم، این چه چیزی از خودش رو میخواد به نمایش بگذاره؟ یه روز میاد عروسکاشو به نمایش میذاره، یه روز میاد لاکشو به نمایش میذاره، کم کم متاسفانه به عریان نمایی و بدن نمایی مبدل میشه که داریم. مشکلی هست که متاسفانه گریبانگیر خیلی از خانواده‌های ما شده. اخیراً هم که من ان شاءالله دوست دارم در هفته آینده حتما در این مورد یک نرم افزاری که اجازه دارم اسم نرم افزار رو بگم.
بله بفرمایید.
یه فاجعه‌ای به وجود اومده به نظر من. الان نزدیک فکر کنم یک سال و نیمی هست تو کشور ما هست، اپلیکیشنی هست به نام لایکی که خوب خانواده‌ها باش آشنا بشن. متاسفانه به من برای ساخت دابستانش رو نمی‌دونم ویرایش و تنظیم فیلم و عکس اینا ساخته شده در اصل، اما هدفش این نیست. اما وقتی واردش میشید فکر میکنم به راحتی بالای 85 تا 90 درصد افرادی که تو این اپلیکیشن هستن بچه های ما هستن، یعنی بچه های زیر 15 سال، حتی زیر 15 سال، و متاسفانه بخش اعظم این اپلیکیشن شده به موارد ضد اخلاقی، پیام های ضد اخلاقی، چون به هر حال به صورت ناشناس شناس و حتی منجر به عریان نمایی کودکان ما شده. من فکر میکنم زمانم تموم شده.
بله بسیار ممنونم.
ان شاءالله هفته آینده حتما در مورد این اپلیکیشن ها و آنچه و اون چیزی که به عنوان بلا بر سر خانواده های ما داره میاره و متاسفانه اتفاقات بدی که میفته حتما صحبت بکنم.
انشاءالله صحبت میکنیم. بسیار ممنونم از شما دکتر.
پایان هفته خوبی رو براتون
آرزو میکنم.
خدا نگهدارشون.
نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاه چی شای تو کرده. وای یار جونیم یاد کارات، چراغ دلم گل مهربونیت تا قیومت تو باغ دلم، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره رنگ، دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم، نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چیشای تو کرده. روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلب عین عینت به سما مینازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای گروه این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چی شوی تو کرده.
خب بریم سراغ بخش آخر برنامه که رو در روی آخر و رو پایان در واقع برنامه این هفته خواهد بود. با هم این بخش رو تقدیمتون میکنیم که به بی‌آبی در یک قدمی تهران اختصاص داره.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، دبیر محترم کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و دانشگر دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران رو خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر زهرایی سلام عرض بکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. خانم دکتر زهرایی، نمیگیم کم آبی، میگیم بی آبی در یک قدمی تهران، این معنیش چیه؟
خب علی‌رغم همه تمهیداتی که در سالیان گذشته اندیشیده شده و 500 برای تامین آب تهران ساخته شده و مورد بهره برداری قرار میگیره و همینطور منبع آب زیرزمینی که زیر تهران هست و بخشی از آب تهران رو تامین میکنه، علی‌رغم همه این تمهیدات خشکسالی امسال به حدی شدید هست که در تامین آب پایتخت واقعا دچار مشکل است.
یعنی 97% بارش ها نسبت به پارسال کم شده.
بله، بارش ها افت خیلی زیادی رو داشته به خاطر خشکسالی خیلی شدیدی که هست و این مشکل خیلی بغرنج‌تر شده وقتی که پیشبینی های سازمان هواشناسی رو میبینیم مبنی بر این که پاییز و زمستان خیلی پربارش هم احتمالا پیش رو نخواهیم داشت.
خب خانم دکتر چی کار میشه کرد؟ ببینید ما به مردم میگیم، قاعدتا اطلاع رسانی میکنیم، اما در طول سالیان گذشته هر وقت اعلام شده گفتیم آقا ما میانگین مصرف جهانیمون گاهی اوقات گفتیم 4 برابره، یعنی 4 برابر دنیاست، گاهی اوقات گفتیم 3 برابر، گاهی گفتیم 2.5 برابر، و اینا مشخص نمیشه به کدوم موزه برمیگرده. آیا با گفتن و تبلیغ و صحبت کردن از این قضیه اثر میذاره مثلا نحوه مصرف به نظرتون؟
ببینید من حالا چون عددهای مختلف شما فرمودید، اینو اشاره بکنم که بر اساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و همینطور متوسط کشوری مصرف آب خانگی، هر شهروندی باید 150 لیتر در روز در واقع اگر مصرف بکنه، این یه مصرف مطلوب محسوب میشه. 150 لیتر برای هر نفر در تهرانیا حدود 180 لیتر برای هر نفر در روز مصرف میکنن، یعنی در خانه ها. حالا ما کاری به بقیه مصارف فضای سبز و ادارات و بیمارستان ها و اینها ندارم، تهرانی ها در خانه هاشون 20% اضافه مصرف دارن نسبت به متوسط کشور و نسبت به سرانه مطلوب. اگر این 20% رو کاهش بدن خب خیلی کمک میکنه در گذار از این بحرانی که داخلش هستیم. و من با شما موافق هستم که صحبت به این شیوه هیچ نتیجه خاصی نداره، ما باید راهکار در اختیار مردم بدیم، قرار بدیم. ما در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تارنمایی رو داریم که در واقع اطلاعات خیلی خوبی درش هست. یک جزوه‌ای رو سال گذشته منتشر کردیم تحت عنوان توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب. اگر این رو عزیزان در اینترنت جستجو کنن یا در سایت کارگروه www.sandw.ir میتونن این جزوه رو دانلود کنن و اونجا روش های خیلی خیلی ارزان قیمت و ساده برای مدیریت مصرف آب در خانه ها معرفی شد.
خب این آدرس این سایت رو به نشانی فارسی میگید خانم دکتر زرایی؟
اگر تایپ بفرمان کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تا نماش میاد و اونجا این فایل رو میبینن و خیلی از دستگاه های دیگه هم این رو روی وبسایتشون گذاشتن، برای همین فقط عبارت توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب رو هم جستجو بفرمان پیدا میکنن.
یعنی واقعا اگر شهروندان ما که الان مثلا روزانه 30 لیتر بالاتر از اون حد نرمال دارن مصرف میکنن و مصرف طبیعیشون دارن مصرف میکنن، این سیلیتو رعایت بکنن مشکل حل خواهد شد. ما تو سالای گذشته میگفتیم کم آبی، همین توصیه را میکردیم، الان میگیم بی آبی در یه قدمی تهران. این آیا با همون توصیه ها حل میشه یا اینکه نه بالاخره به جایی میرسه که ما به ناچار مجبوریم که آب شهروندان رو قطع بکنیم یا آب چه میدونم صنعت رو همین بلا رو سرش بیاریم یا به تعبیر مجموع اقدامات اینجوری که درمون نمیخواد این کارو بکنیم، آیا اینجوری خواهد بود به نظرت خانم دکتر زرایی؟
ببینید ما کلن برای تامین آب جمعیتی که در شهر تهران و استان تهران مستقر شده دچار مشکل هستیم. 17% جمعیت کشور در این استانی مستقر شده که بسیار در از نظر منابع آبی فقیر هست. اینو خوبه بدونید که استان تهران بعد از استان سیستان و بلوچستان فقیرترین استان هست از نظر منابع آبی نسبت به جمعیتی که درش مستقر شده. و خب همه این مشکلات حتما با توصیه به مردم نمیشه حل کرد و من فکر کنم موضوع برنامه شما هم الان این نباشه که چرا اینقدر جمعیت در تهران مستقر شده. ما در دراز مدت مجبوریم بخشی از جمعیت از استان تهران حتما به جای دیگری مستقر بکنیم، ولی برای گذر از اینجور خوشسادی ها حتما همکاری مردم و در واقع دنبال کردن توصیه هایی که عرض کردم کمک میکنه، به خصوص بحث کاهنده های مصرف و نصب در واقع این کاهنده ها روی شیرالات خانه ها بسیار بسیار موثره که در اون جزوه ای که عرض کردم کاملا توضیح داده شد.
خیلی متشکرم خانم دکتر زهرایی، امیدوارم مثل شما در لحن دیگر مسئولین هم این نگرانی و خطر باشه. به حال شهروندان ما شهروندان رعایت کنی هند. این رو من تو 10 سال گذشته 15 سال گذشته دیدم، هر وقت گفته شده چه درباره زباله چه درباره مصرف آب چه انرژی، اینها رعایت شده. خیلی از شما ممنونم خانم دکتر زهرایی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم از شما تشکر از شما دارم و روز خوبی براتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. شما امیر حسین، به پایان برنامه امروز و این هفته رسیدیم.
بله، فقط من یه پیامک بخونم. نوشتن یعنی در کنار قطعی برق و گاز باید به زودی منتظر قطعی آب هم باشیم.
آره دیگه،
این خیلی بده که
خود هیچ کارش بشه.
دوست عزیزم نوشتن سلام وقتتون بخیر، خدا به ما رحم کنه که کم بوده آب شوخی بردار نیست.
نیست مخان،
خیلی ترسناکه آقای راسته.
یعنی میتونه یه شهری رو زمین بزنه، حالا دست کم، اونم پایتختی که 23% تولید خالص ملی توش داره.
حالا امیدوارم آقا ول کن این حرفا رو، ان شاءالله که هر چه زودتر این آب هم مشکلش حل بشه. ما الان اولویتمون اینه که فردا تعطیله.
آره الان همین رو می‌خواستم بگم، میگم که الان داری بشکن می‌زنی که آخرش تموم شد این هفته، درسته؟
حالا اینکه برنامه دارین به این شدت و اینقدر اگزاجره نه، ولی خوشحالم از اینکه دیگه صبح بیدار نمیشم تا یک هفته دیگه
میخوابه. البته امیرحسین صدقایی تا ساعت 3:40 صبح بیداره و تولید محتوا میکنه برای برنامه‌های مختلف رسانه، خیلی فعاله. این که اینقدر احساس خستگی میکنه یا گاهی اوقات کلافگی میکنه به خاطر کمخوابی شبانه جمعه بسیار فعالیه.
شما بزرگواری، من این پیامک هم بخونم. آقای خانم حسینی نوشتن بله. سلام روزتون بخیر و نیکی، شما مخاطب غیر ایرانی هم دارید.
درست.
خیلی هم دارین. چرا تو سلام و احوال پرسیتون فقط میگید سلام ایرانی؟ حداقل بگید مخاطب یا شنونده برنامه های رادیو گفت.
معذرت خواهی برای همین موقع گذاشتم.
آره من واقعا در جایگاه خودم معذرت خواهی میکنم و همین الان سلام میکنم به همه مخاطبین غیر ایرانی که دارن برنامه ما رو میشنون،
همه شهروندان که شهر دارن برنامه رو گوش میکنن.
پس پال فیکشن رو بریم؟ بریم آقا. حالا بحث کار زیاد بود. آقای راست، ما هر شبکه میزنیم، هر برنامه میذاریم، صدای شما هست. آخرین باری که از تهران خارج شدین کی بوده؟
آقا من یه رادیو اقتصاد شبا میرم، میرم به گفتگو صبح میرم. چش نداری ببینی بگو. من مثلا نرم من. والا حضرت بالا رادیو گفتگو پای ثابتیه که برنامه صبح گفتگو شروع شده.
رادیو گفتگو بیشتر بیاین آقا. رادیو گفتگو بیشتر بیاین شما. خب
ما فقط صبح میایم دیگه.
ما صدای شما رو میشنویم.
شاید هفته یه برنامه هم مثلا گفتگو اقتصادی باشه.
کیفیت برنامه هاتون زیاده. حالا آخرین باری که از تهران خارج شدین کی بوده؟
من از وقتی کرونا اومده چون به مردم گفتم مسافرت نری، خودم نرفتم. به اینکه میتونستم برم.
به این میگن آقا.
دو سال واقعا نرفتم.
به این میگن کسی که حرف و عملش یکی.
نه حالا نه من چون میگم دیگه، چون به مردم
میگم. نه منی که میگم سفر نرید، خودم میرم.
چپ و راست میری شما.
چپ و راست میرم شما.
نه حالا تو که مجبوری، اما من واقعا چون به مردم میگم عملا باید خودم رعایت کنم.
دم شما گرم.
لما تقولون ما لا تفعلون.
چی؟
لما تقولون
یعنی چی ترجمهشو میگی؟
یعنی نگویید چیزی رو که به اون عمل نمیکنید. در ادامه میگه که بر خدا سنگینه. وقتی یه چیزی رو میگید بهش عمل نمی کنید، وقتی بر خدا سنگینه بر خلق خدا هم سنگینه. به چی میخندی امیر حسین؟
یه نکته بود واید دهنوی داشتیم صحبت میکنه، من خندیدم
بهش. خب ممنونیم من مطمئن نازمند از این که امروز و این هفته ما رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم، آقای دهنوی تهیه کننده، امیر حسین که اینجا کنار منه، سرکار خانم دهنوی عزیز، مشنا همانگیون و علی فضیلت صدا بردار نازنینمون، به نمایندگی از صدا برداری که در طول هفته با ما همراه بودن ازتون تشکر خداحافظی میکنیم. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم امروزتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. همکاران خوبم برنامه صبح گفتگو رو تقدیم شما عزیزان کردن، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و پر انرژی و بانشات در ادامه همچنان همراه ما باشید با برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. 30,000-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی ربابتومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده شما گرامیان هم هستیم. اما تا ثانیه‌های دیگر همکاران خوب من آماده میشن تا برنامه پایش رو از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان بکنه. موسیقی